درس 68 تا 71 قسمت دوم. اما طائفه وهابیه، آنان قدرت و عظمت و علم و احاطه و حیات و سایر اسماء و صفات حضرت حق را از موجودات جدا می دانند، بدین معنی که عنوان وساطت را از وسائط و مرآتیت را از آینه های وجود که مظاهر و مجاری ذات حقند القا می کند و بنابراین اصولاً معنای ظهور و تجلی را در عالم امکان نمی دانند و بنابراین در اشکال و محضوری واقع می شوند که تا روز قیامت هم اگر فکر کنند ابداً رهایی و خلاصی از آن را ندارند و آن اشکال این است که ما وجداناً و شهوداً موجودات بسیاری را در این عالم مشاهده می کنیم و همه آنها را دارای حیات و علم و قدرت می‌بینیم. این جای شبهه و تردید نیست. موجودات مؤثر را در این جهان نمی‌توانیم انکار کنیم. حال می‌گوییم اگر حیات و قدرت و علم را در ذات ازلی حق بدون این موجودات و کسرات بدانیم، این کلام وجدانن و شهودن غلط است. زیرا وجود این صفات در موجودات از ضروریات و یقینیات است و اگر این موجودات را دارای قدرت مستقل و حیات و علم مستقل بدانیم، گرچه به اعطاء حق باشد، این هم غلط است. زیرا این کلام عین شرک و ثنویت و تعدد آلهه و اشکالات بیشماری دیگر می‌گردد. عنوان اعطاء با عنوان استقلال سازش ندارد، چون لازمه این گفتار تولد موجودات از ذات حق می شود و این کلام عین تفویض است و می دانیم که خداوند لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد است و بنابراین هیچ چاره علمی و فلسفی نداریم مگر آنکه کسرات این عالم و موجودات را مظاهر و مجاری ذات اقدس حق بدانیم، بدین گونه که قدرت و حیات و علم اختصاص به ذات حق دارد و در این موجودات به حسب سعه و زیق ماهیت و هویت آنها ظهور و بروز کرده است. یعنی استقلال در وجود منحصر به ذات اقدس حق است. استقلال در حیات و علم و قدرت و سایر اسماء و صفات اختصاص به ذات حق دارد و در غیر ذات حق تبعی و عرضی است. در ذات حق اصالتی است و در موجودات مرآتی و آیتی و علاهازا در ارواح مجرده و نفوس قدسیه فرشتگان الوی و نفوس ناطقه مطهره انبیا و ائمه علیهم السلام و در حضرت مهدی قائم آل محمد که سعه وجودی آنها بیشتر است، طبعاً بیشتر ظهور و بروز نموده و آینه ها به طور تام و تمامی حکایت از ذات و صفات اقدس حضرت حق می کنند و روی این اصل قدرت و علم و حیات در عین اختصاص به ذات حق، ظهورش در این مرائی و آینه ها شهودن غیر قابل انکار و عقلن لازم و ثابت است. ظهور و ظاهر و حضور و حاضر یک چیز است. معنای حرفی مندک در معنای اسمی است. موجودات بدون استثناء همگی آیات و علامات و معانی حرفیه نسبت به ذات حق متعال هستند و تصور معنای استقلال برای معنای حرفی غیر معقول است و در قیاس برهانی موجب خلف می گردد. معنای حرفی با معنای اسمی دو چیز نیستند. معنای حرفی کیفیت و خصوصیت معنای اسمی را نشان می دهد. حاجت خواستن از پیامبر اکرم و امامان معصوم عین حاجت خواستن از خداست و این مسئله عین توحید است. در فلسفه متعالیه و حکمت اسلام، وجود وحدت در کثرت و کثرت در وحدت ذات حق به اثبات رسیده است. خداوند تبارک و تعالی همانطور که دارای اسم احدیت است که مبرا از جمیع اسماء و تعینات و منزه از هر اسم و رسم می باشد و آن احدیت دلالت بر همان ذات بسیط و صرف که عاری از هر گونه تعلقات و منطبق علیه مفهومات می کند، همینطور دارای اسم واحدیت است که به ملاحظه ظهور و طلوع او در عالم اسماء و صفات کلیه و جزئیه و پیدایش همه عوالم چه از ملک و چه از ملکوت ملاحظه شده است. وهابیه میگویند خداوند عوالم را بدون واسطه خلق کرده است و موجودات علوی و فرشتگان سماوی و ارواح مجرده قدسیه هیچ تأثیری در آفرینش ندارند و هیچ گونه عنوان واسطگی به خود نمیگیرند. بنابراین استمداد از روح رسول الله و امامان و از ملائکه حتی ملائکه مقربین شرک است. جواب می دهیم آیا استمداد از ارواح به صورت زنده مثل پیغمبر زنده و امام زنده شرک نیست؟ آیا استمداد از عالم و طبیب و متخصص و کشاورز و صنعتکار شرک نیست؟ اگر شرک است چرا شما استمداد می کنید؟ دست از هر گونه استمدادی در عالم طب و در حیات دنیا بردارید تا پس از چند لحظه‌ای همگی بمیرید و به دیار عدم و موطن اصلی خود برگردید. و اگر شرک نیست چه تفاوت دارد بین استمداد از پیامبر زنده و از روح او پس از مرگ؟ چه تفاوت دارد بین استمداد از طبیب جراح برای عمل آپاندیس مثلا و استمداد از جبرئیل؟ میگویند اینها شرک نیست و آنها شرک است، چون ارواح آنها دیده نمیشوند و به صورت نمی آیند و خلاصه استمداد از اسباب طبیعی و مادی شرک نیست، ولی از امور معنوی و روحانی شرک است. استمداد از ماده کثیف شرک نیست و از نفوس عالیه مجرده قدسیه شرک است. در جواب میگوییم قاعده عقلیه استثناء پذیر نیست. اگر استمداد از غیر خدا شرک باشد، همه جا شرک است و همه جا غلط است. پس چگونه شما با دلیل عقلی میخواهید اثبات توحید حق را بنمایید؟ آنگاه در خصوص امور مادی و طبیعی استثناء میزنید. آیا این خنده آور نیست یا گریه آور؟ بر مسکنت و تهی دستی شما از علم و عرفان حضرت حق. میگویند طواف بر گرد قبر معصوم شرک است. بوسیدن ذریح مطهر شرک است. بوسیدن عتبه شرک است. سجده کردن بر روی تربت سید و شهدا علیه السلام شرک است. واسطه قرار دادن ائمه و حضرت صدیقه فاطمه زهرا را برای قضاء حوائج شرک است. جواب می دهیم چرا شرک است؟ چه تفاوت بین بوسیدن حجرالاسود یا بوسیدن ذریح است؟ چه تفاوت بین خانه بنا شده ی حضرت ابراهیم علیه السلام به نام کعبه و بین مرقد مطهر آیت کبرای الهی و صاحب مقام او ادنا و صاحب شفاعت کبرا و حامل لواء حمد می باشد؟ چرا طواف در آنجا جایز است و در اینجا که از جهت اهمیت حائز مزایایی است جایز نیست؟ در اینجا برای عدم جواز طواف قبرها بعضی استدلال کرده اند به روایت حلبی از حضرت صادق علیه السلام و به روایت محمد ابن مسلم از آن حضرت و یا از حضرت باقر علیه السلام که فرمود ولا تطوف به قبرن، ولیکن ظاهراً این استدلال بی مورد است، زیرا مراد از طواف در این دو روایت شریفه قائد کردن است، نه طواف نمودن و دور زدن. یعنی روی قبر سرگین مکن و قائد مکن. و شاهد بر این معنی کلام ائمه لغت است، صحاح اللغه و تاج العروس و لسان العرب و غیرها. و در شرح قاموس در ماده طواف گوید و طوف به معنای قائد است. طافه یعنی بشد از برای قائد کردن، مثل اتافه از باب افتعال. و در مجمع البحرین گوید و توفو القائتو و منه الخبر لا یسل احدکم و هو یدافع التوف، یعنی در حالی که کسی فشار قائد کردن دارد نماز نخواند. و نیز در حدیث آمده است لا تبل فی ماء مستنقع و لا تطوف به قبر، در آب راکد بول مکن و در روی قبر قائد مکن. باری ما در ضمن بحث از بعضی مسائل فقهیه رساله کوتاهی مستدلن در این موضوع نوشته ایم که بدون هیچ گونه شبهه‌ای نشان می دهد که طواف بر گرد قبور اشکال ندارد و مراد از این روایات قائد کردن است. چرا سجده کردن بر روی زمین و خاک و هر چیزی جایز است، ولی خصوص تربت پاک یگان شهید راستین شرع و شریعت و حق و حقیقت ابا عبدالله الحسین جایز نیست؟ اگر سجده کردن بر روی چیزی شرک است، چرا بر روی فرش و قالی و زمین و حصیر جایز است ولی در اینجا به خصوص حرام شد؟ در آنجا توحید است و در اینجا شرک شد؟ استمداد از هر شخص زنده‌ای هم که می کنید از روح او می کنید نه از بدن او، و در این صورت چرا استمداد از نفوس خبیثه کافره که در دنیا هستند شرک نیست و از روح صدیقه طاهره شرک شد؟ اینها سوالاتی است که نمی توانند جواب آن را بگویند و هیچگاه هم نمی توانند و نتوانستند. جواب این است که اگر به عنوان استقلال باشد همه شرک است، چه طواف به گرد خانه خدا و چه بوسیدن حجرالاسود و چه سجده کردن بر روی فرش و زمین معمولی و چه واسطه قرار دادن طبیب و جراح و عالم و متخصص. و اگر به عنوان استقلال نباشد هیچ کدام شرک نیست، بلکه نفس توحید و عین توحید است. آیا در موجودات این عالم به نظر به استقلال نگریستن شرک نیست؟ پس طائفه وهابیه با این تنزیه و تقدیسی که می‌خواهند از ذات حق کنند، خودشان کورکورانه در دامن شرک افتاده اند و ممن یعبد الله علی حرفن گردیده اند. و برخی از مردم هستند که خدا را از یک سو و یک جانب فقط عبادت می کنند، یعنی فقط خدا را از یک دریچه می بینند و می نگرند و قدرت و عظمت او را فقط در بعضی از چیزها می دانند، نه در همه چیز و در همه جا. نظر به آیات الهی از جهت آیتیت عین نظر به توحید است. بوسیدن امام به جهت امامت عین احترام به خداوند است. عرض حاجت به ارواح مقدسه از جهت معنویت و روحانیت و تقرب آنها به خداوند عین عرض حاجت به خدا و عین توحید است. حب محبوبان خدا حب خداست. این از نظر دلیل عقلی. و اما از نظر دلیل نقلی می گوییم تمام آیات و روایات سرشار از این که موجودات وسائط در وجود و ایجاد هستند و خلقت با سببیت صورت می گیرد و القاء واسطه در عالم تکوین علاوه بر آن که انکار امر وجدانی است، انکار منقولات شرعیه از کتاب و سنت است. مگر در قرآن کریم نمی خوانیم و المدبرات امرا، سوگند به فرشتگانی که تدبیر امور می کنند و ارسلنا الرياح لواقه، و ما بادها را فرستادیم تا درختها را آبستن کنند و از گردهای نر به درختهای ماده زنند، و در این صورت تلقیح صورت گرفته و درخت میوه می دهد. و الله الذی ارسل الرياح فتسیر سحابا فسقناه الى بلد میت فأحیینا به الارض بعد موتها کذلک النشور. و خداوند آن است که بادها را می فرستد تا ابرها را حرکت دهند، و بنابراین ما آن ابر را به مکان مرده و بی آب و علف سوق می دهیم تا به سبب آن ابر زمین را پس از مردنش زنده می کنیم. نشور مردگان هم همین طور است. و هو الذی انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات کل شیء و اوست آن که از آسمان آب را فرود آورد تا آن که ما به وسیله آن روییدنی هر چیز را استخراج نماییم. چگونه در این آیات تدبیر امور را از فرشتگان می داند و باران را از حرکت ابرها به نقاط محروم و بهره برداری از درختان را به واسطه تلقیح بادها و بیرون آوردن هر قسم از روییدنی ها را به سبب ریزش باران از آسمان و نیز در بسیاری از آیات دیگر صریحاً ایجاد تکونات را از این اسباب ذکر می کند و بنابراین ما چگونه می توانیم نفی سببیت کنیم در حالی که این آیات صریحاً اثبات آن را می نماید. ولی باید گفت این اسباب همه مقهور و مأمور خدا هستند و استقلال ندارند و ما هم درباره این اسباب و همه گونه اسباب دیگر از مادی و معنوی همین را میگوییم که از خود استقلال ندارند بلکه شفیع و شافع و واسطه برای اخذ از جانب خدا و افاضه به عوالم می باشند. میگویند استمداد از ارواح پیغمبران و امامان استمداد از روح مرده است و این یک نوع مردگرایی است و یک نوع بت‌پرستی که انسان از چیز مرده و بدون عین و اثر حاجتی را طلب کند و آن را نزد خداوند شفیع قرار دهد. چه تفاوت می کند بین درخواست از صنم و بین درخواست حاجت از موجود بدون اثر؟ جواب می دهیم به نص آیات قرآن و براهین عقلیه روح انسان پس از مرگ مرده نیست بلکه زنده است و بنابر تجرد نفس نمی تواند معدوم صرف گردد و مرگ عبارت است از انتقال از دنیا به آخرت. و علاوه درباره شهدا مگر قرآن کریم نمی فرماید زنده اند و در نزد خداوند روزی می خورند؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. و البته ای پیغمبر چنین گمان مکن که آنان که در راه خدا کشته شده اند مردگانند بلکه زندگانند و در نزد پروردگارشان روزی می‌خورند. می‌گویند این آیه درباره خصوص شهیدان است، شهیدان غزوه احد چون حمزه و غیره. جواب آن است که آیا حمزه و غیر او از شهیدان مگر در تحت نبوت رسول الله نبوده اند؟ آیا مقام حمزه از رسول الله بالاتر شد که او زنده است و رسول الله پس از مرگ مرده است؟ نه، چنین نیست، بلکه رسول الله شهید شهدا و موکل بر ارواح پیغمبران است. ما در تمام نمازها به پیامبر درود می فرستیم. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. سلام خدا بر تو باد ای پیغمبر خدا و رحمت خدا و برکات خدا بر تو باد. مخاطب به خطاب مگر می تواند غیر از شخص زنده و مستمع کرام ما بوده باشد؟ باری درست به خاطر دارم در سنه 1390 هجریه قمریه که برای بار دوم به بیت الله الحرام با دو نفر از پسران خود به جهت اداء مناسک حج مشرف شده بودم، صبحگاهی پس از چند طواف مستحبی در گوشه ای از مسجد الحرام نشستیم و به تماشا و زیارت بیت و کیفیت طواف مردم مشغول بودیم. در این حال یکی از علماء سنی مذهب آمده و با ما معانقه نمود و پهلوی ما نشست و می گفت من از اهل سوریا و از شهر حلب هستم و اسم من عمر عادل ملاحفجی است و ما با او گرم تکلم و صحبت شدیم. در این حال به مناسبت آشنایی با او یکی دیگر از علمای عامه که می گفت از ائمه جماعت مدینه است آمد و سلام کرد و روبروی من نشست و بعد کم کم جماعت کثیری از اهل تسنن آمدند و همه پهلوی ما نشستند و تقریبا مجلسی تشکیل شد. در این هنگام من از متعه حج از آنها پرسیدم. گفتند ما تا حج را به جای نیاوریم تمتع نمی کنیم. گفتم می دانیم که رسول الله در حجت الوداع در بالای کوه صفا برای مردم اعلان کرد که از حالا تا روز قیامت حج تبدیل به حج تمتع شده است برای کسانی که خانه و منزلشان در نزدیکی مسجد الحرام نیست. بدین معنی که از میقات که احرام می‌بندند باید به قصد عمره باشد و پس از وارد شدن در مکه و اداء مناسک عمره محل شوند و می‌توانند در این صورت با زنان تمتع کنند و در مکه می‌مانند تا برای اداء مناسک حج و وقوف به عرفات و مشعر از خود مکه محرم می‌شوند و حج را به جای می‌آورند. و به پیغمبر اعتراض کردند که چگونه ما برای ادای مناسک حج آمده ایم و اینک در زیر درخت عراق جوانهای ما بنشینند و از موهای سرشان قطرات آب غسل جنابت بچکد. رسول الله فرمود من از جانب خودم نگفتم، اینک جبرائیل است که آمده و این حکم را آورده است. و در این حال شبک اصابعه، انگشت های دو دست را رسول خدا در هم فرو برد و فرمود از حال تا روز قیامت این طور حج و عمره در هم داخل شدند و عمل واحدی گردیدند و بنابراین هر کس از راه دور می آید باید عمره و حج را با هم انجام دهد و بین آن دو عمل محل گردد. این است حکم خدا. گفتند بلی همین طور است، ولی عمر بنابر مصالحی این را تغییر داد، یعنی متعه را برداشت و دستور داد هر کس از میقات احرام می‌بندد به قصد حج باشد و بنابراین تا آخرین عمل حج حق تمتع و آمیزش با زنان را کسی ندارد. گفتم بگذریم از اینکه عمر این عمل را از روی مصلحتی طبق اندیشه خود انجام داد، فعلا در این بحث وارد نمی شویم، ولی می خواهم بگویم آیا عمل عمر حجت است و ما تا روز قیامت باید از او پیروی کنیم؟ عمر که مسلماً پیامبر نبوده است و بر او وحی نازل نمی شده است، ما چگونه کلام پیغمبر رسول الله که بر او از جانب خدا وحی نازل می شده و جبرائیل به محضرش می رسیده است کنار بگذاریم و به گفتار عمر عمل کنیم؟ عمر در زمان خود برای مردم خود گفتاری را گفت، آن گفتار به ما چه مربوط است؟ آیا گفتار عمر بر گفتار رسول الله و جبرائیل و آیه قرآن مقدم است؟ آیا عمر در حجیت گفتار با رسول الله شریک است که در صورت معارضه بین دو گفتار کلام او را مثلا مقدم بداریم؟ یا آنکه گفتار او ناسخ کلام رسول الله است؟ و بالاخره تا یکی از این امور متحقق نگردد و به اثبات نرسد، ما که نمیتوانیم روی اندیشه شخصی و ذوق نفسانی از حجیت کلام رسول خدا رفعیت کنیم. در اینجا این دو عالم سنی سکوت اختیار کردند و هیچ پاسخی ندادند و مدتی به سکوت محض مجلس مبدل شد. در این حال من رو کردم به شیخ عمر عادل که از اهل حلب بود و بسیار چهره زیبایی داشت و معلوم بود که سخنان مرا پذیرفته است و گفتم شما چرا به اینها نمیگویید دست از مزاحمت زوار بردارند؟ در دور قبر رسول الله شرطه گماشته اند کسی قبر مطهر را نبوسد، این چه کاری است؟ زوار از راه دور از نقاط مختلف دنیا با اشتیاق در تمام مدت حیاتشان چه بسا یک بار مشرف می شوند و می خواهند اظهار محبت کنند، رسول الله را ببوسند، دستشان از آن حضرت کوتاه است، در حرم را می بوسند، ذریح را می بوسند، گریه می کنند، یک دنیا عواطف دارند. همین که می خواهند ببوسند، ناگهان شرطه با شلاق بر سر آنها میزند ای مشرک نبوس، این ذریح از آهن است، آهن بوسیدن ندارد، بوسیدن آهن شرک است. و آمران به معروف هم تأیید میکنند و میگویند این اعمال شرک است. زوار بیچاره حالشان گرفته شده، مثل چوب خشک متحیر در گوشه ای می ایستند و با خود می گویند این دیگر چه داستانی است؟ این چه شرکی است؟ شما را به صاحب این بیت سوگند، آیا زوار آهن و فولاد را می بوسند یا بدن رسول الله یا نفس رسول الله را؟ آنها چدن و چوب را می بوسند یا نفس مقدس حضرت صدیقه را؟ آیا شما در وجدان خود نمی یابید که دست پدر و مادر و استاد و معلم و مربی روحانی را می بوسید؟ آیا احترام به نفس او می گذارید یا صرفاً نظر به قطعه گوش دارید؟ مگر اشعار قیس ابن ملوه عامری را نخوانده اید که درباره معشوقه خود لیلی عامری می گوید امر علا جدار دیار لیلا اقبل و زد دیار و الجدارا و ما حب و دیار شغفن قلبی ولیکن حب و من سکند دیارا. من عبور می کنم و می گذرم بر دیوار شهر لیلی و آن شهر را می بوسم و آن دیوار را می بوسم و این طور نیست که دل من از محبت شهر و دیار آکنده باشد، ولیکن دل من سرشار از محبت آن کسی است که در شهر سکونت گزیده است. شیخ عمر عادل در این حال با کمال ناراحتی و عصبانیت رو به من کرد و گفت یا سید والله هم مشرکون، سوگند به خدا که خود این وهابی ها مشرک هستند. آنگاه گفت من امروز صبح پس از انجام فریضه صبح و طواف دیدم جماعتی از ایرانیان ایستاده اند و یک نفر برای آنها دعا می کند و آنها هم دعا را با او می خوانند. آن دعا خواننده می گفت الهی به حق فاطمت و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها کذا و کذا، خداوندا به حق فاطمه و پدرش و به حق شوهرش و پسرانش و به حق سری که در او به ودیعت نهاده شده است تو را سوگند می دهیم که حاجات ما را برآورده کنی. امام جماعت همین مسجد، مسجد الحرام، از آنجا می گذشت و به آنها نهیب زد این شرک است، نگویید از فاطمه چیزی خواستن شرک است. من بسیار ناراحت شدم، جلو رفتم و گفتم اخسا خفه شو و لال شو و ساکت شو و برو گم شو. و بعد به او گفتم از تو سؤالی دارم و سوگند به خداوند و به این بیت که این مطلب و این سؤال را ابداً در جایی ندیده بودم و در کتابی نخوانده بودم و قبلاً هم به نظر من نیامده بود و در همان حال گویا بر دل من الهام شد که این طور بگو و آن سؤال این است که میدانی که چون پیراهن یوسف را از مصر آوردند و در کنعان بر سر یعقوب که کور شده بود انداختند، چشمش باز و بینا شد. فلما انجا البشیر القاه علی وجهه فرتد بصیرا، چون بشیر از مصر آمد و آن پیراهن را بر روی صورت یعقوب انداخت، چشمانش باز شد و بینا شد. امام مسجد گفت بلی می دانم. گفتم جنس آن پیرهن از چه بود؟ گفت از پنبه و یا کتان. گفتم پنبه و کتان چنین اثری دارد که چشمان نابینای یعقوب را بینا کند، اما فاطمه زهرا که پیغمبر ما او را سیده عالمیان خوانده است چنین اثری ندارد که در نزد خدا شفیع شود و حاجت چند نفر مؤمن را برآورده کند. بعد گفت یا سید والله خسع، سوگند به خدا که در پاسخ سؤال من خفه شد و لال شد و مطرود و دور شد. و سپس گفت ما تمام طوائف سنی ها از وهابی ها بیزاریم. آنها آیین و مذهب خاصی آورده اند، بسیار خشک و بی‌محتوا. ما هم از راه دور آمده ایم و اشتیاق داریم قبر رسول خدا را ببوسیم. اینها مانع می شوند. و پس از این ما را به حلب دعوت کرد که در آنجا برویم و در منزلش وارد شویم. و می گفت ما به اهل عصمت فوق‌العاده محبت داریم. زنان ما تا خواب فاطمه زهرا را نبینند می گویند اعمال ما قبول نشده است. و مخصوصاً می گفت بیایید و خودتان زنان ما را ببینید و از آنها گفتگو کنید. من خواهرانی دارم که از محبت اهل بیت دلشان سرشار است. یکی از مفاسد مهم مذهب وهابیه آن است که آنان قائل به تجسم خداوند هستند، زیرا معتقدند از ظواهر قرآن نباید تجاوز کرد و معنای ظاهری هم همان معنای متعارف و معمول است که در بین مردم شایع است و بنابراین آیاتی که در قرآن مجید نسبت دست و چشم و جانب و وجه و غیره ها را به خدا می دهد، مراد از آنها همین معانی ظاهریه متعارف و معمولی هستند. و لازمه این معنی جسمیت خداوند است، سبحانه و تعالی. می گویند آیات قرآن مثل ید الله فوق ایدیهم، دست خداوند بالای دست های ایشان است، و مثل وصنع الفلک به اعیننا، ای نوح کشتی را در برابر چشمان ما بساز، و مثل ولتصنع علی عینی، و ای موسی به جهت آنکه تو در برابر چشم من تربیت شوی و رشد کنی، و مثل ولو ترا اذ وقفوا علی ربهم، و ای کاش می دیدی تو ای پیغمبر در آن وقتی که ایشان در برابر پروردگارشان ایستاده اند، و مثل یا حسرتا علی ما فرط تو فی جنب الله، گفتار ستمگران است در روز قیامت که ای حسرت و ندامت برای من بر آنچه من درباره جنب خدا کوتاهی کردم، و مثل کل شیء هالک الا وجهه، هر چیز از بین رونده و زائل شونده است مگر وجه خدا، و مثل فاینما تولوا فثم وجه الله، هر جا روی خود را بگردانید پس آنجا وجه خداست، و مثل الرحمن علی العرش استوا، خداوند رحمان بر روی تخت استوار شده است، و مثل یخافون ربهم من فوقهم، از پروردگارشان می ترسند از جانب بالای خودشان، و مثل وجاء ربک و آمد پروردگار تو، و مثل الله یستهزئ بهم، خداوند آنان را مسخره می کند، و مثل غضب الله علی، خدا بر او غضبناک شد، و مثل الا من رحم الله، مگر آن کسی که خدا بر او رحم کند. و امثال این آیات که در قرآن مجید بسیار است می گویند همین معنای ظاهری را دارد. خداوند دست دارد و پهلو دارد و چشم دارد و بر روی تخت قرار گرفته است و غضب می کند و رحم می کند و مسخره می نماید. این است عقاید ایشان، سبحانه و تعالی اما یقولون علوا کبیرا. پیشتاز این کفریات ابن تیمیه حرانی شامی است. او تابع احمد حنبل بود و در عناد و دشمنی با اهل بیت بالاخص امیرالمؤمنین علیه السلام بیتاب و بیقرار بوده است. در کتاب خود به نام منهاج السنه که در رد براهین و ادله افتخار عالم تشیع و اسلام علامه هلی نوشته است، انکار ضروریات و مسلمات و یقینیات را می کند. هر حدیثی که در فضائل امیرالمؤمنین و اهل بیت وارد شده است رد می کند و آن را دروغ و باطل می شمرد و یا آن را مرسل و یا ضعیف و یا مجعول می داند، گرچه در نهایت اتقان و صحت باشد و گرچه مستفیض و متواتر باشد. وگرچه بزرگان از حفاظ و مشایخ و راویان اهل سنت با طرق عدیده‌ای آن را آورده باشند و در کتب خود تصریح به صحت متن و صحت اسناد و رجال آن کرده باشند، به مجرد این که در آن حدیث ذکری از مولى الموحدین آمده باشد، آن را رمی به مجعول بودن نموده و به شیعه افترا می زند. و راوی آن حدیث را گرچه از مشایخ صحاح سته عامه باشد، فقط و فقط به جرم روایت این روایت ضعیف می شمارد و به طور کلی ملاک صحت و عدم صحت در نزد او پیروی و تشیع و نقل فضائل علی ابن ابی طالب است و صریحاً از خلفای بنی امیه حتی معاویه و یزید و خلفای عباسی جانبداری می کند. آری، مظلومیت اهل بیت تنها در بدری بیابانها و حبس و شکنجه و کشتن و به دار آویختن و سوزاندن و غارت کردن نبوده است، بلکه اخفاء فضائل آنان و نسبت آن فضائل را به دشمنان از مهمترین کودتاهای ظاهری و باطنی برای قلع و قمع آنان و برداشتن نام آنان از صفحه روزگار بوده است. امثال این مرد شامی تابع حزب اموی و علمدار امضاء سیئات خلفاء جور همچون معاویه و امثال او در این کودتاها سعی وافری نمودند، ولیکن معذالک کار آنان به جایی نرسید و فضائل علی ابن ابی طالب سراسر آفاق را گرفت و دوست و دشمن حتی یهودی ها و نصرانی ها و مادی ها و همه و همه در برابر عظمت و شخصیت و اصالت و واقعیت آن راستین مرد و آن امام مظلوم سر تسلیم فرود آورده و مهر و محبت او را در روح و سر و سویدای خود جای داده اند. وامق نصرانی بقراط ابن اشوت که از اهل ارمنستان است و از سرلشکران مهم بوده است، در عصر متوکل قصیده‌ای قرا درباره فضائل و محامد امیرالمؤمنین می سراید که بعضی از آن را ابن شهرآشوب در مناقب طبع سنگی صفحه 286 و صفحه 532 آورده است و عبدالمسیح انطاکی در قصیده علویه خود که بالغ بر 5595 بیت است و بوله سلامت قاضی مردم مسیحی در بیروت قصیده‌ای به نام عیدالقدیر که بالغ بر 3085 بیت است درباره مناقب و فضائل امیرالمؤمنین سرودند و از حق آن حضرت دفاع کردند. یکی از شعرای مسیحی مذهب به نام رینبا ابن اسحاق رسعنی موسلی اشعاری میگوید که شایان دقت است. عدی و تیم لا احاول ذکرها به سوء ولکنی محب لهاشمی و ما تعترینی فی علی و رهتهی ازا ذکروا فی الله لومت لائمی یقولون ما بال النصارى تحبهم و اهل النها من اعرب و اعاجمی فقلت لهم انی لأحسب حبهم سرا فی قلوب الخلق حتی البهائمی. من درباره ابوبکر و عمر که از بنی عدی و بنی تیم هستند نامی بزشتی نمیبرم، ولیکن من دوستدار علی ابن ابی طالب این مرد هاشمی هستم. از بردن نام و ذکر ایشان آنچه راجع به علی و اقوامش از گزند و آزار ملامت کنندگان به من برسد در من ابداً اثر بدی نخواهد گذاشت. میگویند چرا مسیحیان علی و اولاد علی را دوست دارند و چرا خردمندان و دانشمندان از عرب و عجم آنها را دوست دارند؟ من به آنها در پاسخ گفتم که من چنین میپندارم که محبت آنان در دل جمیع مخلوقات حتی بهائم و حیوانات بی زبان نیز جاری و ساری شده است. باری، بزرگان از عامه ابن تیمیه را رد کرده اند و او را گمراه و کافر شمرده اند و می گویند صریحاً معترف به جسمیت خداست و ما در اینجا عین گفتار حافظ ابن حجر را در کتاب خود به نام الفتاوی والحدیثه صفحه 86 می آوریم و ترجمه آن را ذکر می کنیم. ابن تیمیه کسی است که خداوند او را مخذول و منکوب نموده و گمراه کرده و کور و کر کرده و ذلیل و بیمقدار نموده است و بدین امر بزرگان از علما که فساد احوال او را بیان کرده اند و دروغ گفتار او را معین کرده اند تصریح نموده اند و کسی که بخواهد این حقیقت را دریابد باید به مطالعه گفتار امام مجتهد که همگی بر امامت و جلالت و درجه اجتهاد او اعتراف و اتفاق دارند یعنی شیخ ابوالحسن سبکی بپردازد و نیز به مطالعه گفتار فرزندش تاج امت و شیخ جماعت از ابن جماعه و سایر هم اسران ایشان و غیر هم اسران از شافعی ها و مالکی ها و حنفی ها بپردازد تا کاملا بر انحرافات ابن تیمیه واقف گردد. ابن تیمیه اعتراض خود را فقط بر طائفه متأخرین از صوفیه مقصور نداشته است، بلکه بر مثل عمر ابن خطاب و علی ابن ابی طالب اعتراض داشته است و حاصل مطلب آن است که برای گفتار او قیمت و ارزشی نیست، زیرا علما به گفتار او به نظر عدم ارزش و قابلیت مطالعه و به نظر سخن دور افتاده‌ای می نگرند و درباره او اعتقاد دارند که مرد زال و مزل، گمراه و گمراه کننده و مرد بدعت‌گذار و متجاوزی بوده است. خداوند او را به دست انتقام عدالتش بگیرد و ما را از پیمودن راهی همانند راه او برحذر دارد و از عقیده و کردار او در پناه خود حفظ فرماید. آمین. ابن حجر گفتار خود را ادامه می دهد تا آن که می گوید ابن تیمیه در عقاید خود معتقد است به اینکه خداوند جهت دارد و برای اثبات این عقیده جزوی از کتاب خود را قرار داده است و لازمه این عقیده جسمیت خداست و محاذات با موجودات دیگر و مستقر شدن و متمکن گشتن در مکان. و چون ابن تیمیه در بعضی از اوقات به این لوازم تصریح می کرده است، مذهب او را به جسمیت خدا و مکان داشتن خدا می دانسته اند. بالاخص آن که از جمله کسانی که به او نسبت جسمیت داده اند، از بزرگان ائمه اسلام که اتفاق بر جلالت و امامت و دیانت او کرده اند، همین بزرگ مرد شیخ ابوالحسن سبکی است، چون او مردی است محقق و مدقق و مورد وثوق و امضای علماء اعلام. شیخ سبکی چیزی نمیگوید مگر از روی تحقیق و تجسس کامل و احتیاط فراوان و بررسی تام و تمام، بالاخص در نسبت به مسلمانی که مقتضی کفر و ارتداد و گمراهی و به هدر شدن خون او باشد و بنابراین به ابن تیمیه که نسبت کفر و زلال و ارتداد داده است بر اساس تحقیق و تدقیق در معتقدات او بوده است. عالم جلیل آیت الله محسن امین جبل عاملی گوید تمام طائفه وهابیه و مؤسس دعوت آنها محمد ابن عبدالوهاب و آن که اولین تخم این کشت را پاشید احمد ابن تیمیه و شاگردش ابن قیم جوزی و پیروانشان مدعی هستند که آنان موحدند و به اعتقاد خودشان چنین میپندارند که ایشان عالم توحید را حفظ میکنند که شائبه ای از شرک در آن وارد نشود و وهابی ها ادعا دارند که فقط خودشان اهل توحیدند و بقیه مسلمانان بدون استثناء همگی مشرک میباشند. ولیکن حقیقت مطلب این است که ابن تیمیه و ابن عبدالوهاب و پیروانشان ورود در قرقگاه توحید را مباح کردند و پرده های آن را پاره نمودند و حجاب آن را دریدند و به خداوند تعالی چیزهایی را نسبت دادند که لایق به مقام قدس او نیست و تعالی اما یقول الظالمون علوا کبیرا و برای خدا جهت بالا قرار دادند و قرار گرفتن بر روی تخت و کرسی که بالای آسمان ها و زمین است معتقد شدند و پایین آمدن به آسمان دنیا و آمدن و نزدیک شدن با معانی معمولی آن پنداشتند و برای خدا صورت و دو دست، دست راست و دست چپ و انگشتان و کف دست و دو چشم قرار دادند بدون آنکه این معانی را تأویل کنند، بلکه با تجسم صریح ذکر کردند و همچنین صفاتی را مانند غضب و محبت و رضا و رحمت و غیر آنها را بر همین معانی متعارف گرفتند و تصریح کردند که خداوند سخن میگوید با همین حروف و الفاظ و سخنش صدا دارد و علاهازا خداوند را محل حوادث و آثار طبیعی پنداشتند و اینها همه از لوازم حدوث است. اما ابن تیمیه او صریحاً قائل به جهت داشتن و جسمیت و قرار گرفتن بر روی عرش یعنی تخت حقیقتاً و سخن گفتن با حروف و اصوات می باشد. او اولین کسی است که بدین گفتار اعلان کرد و رساله های مستقلی مانند رساله عقیده همویه و رساله عقیده واسطیه و غیر این دو را نوشت و شاگردان او ابن قیم جوزی و ابن عبدالهادی و پیروانشان از او تبعیت کردند. و از همین جهت بود که علمای عصرش حکم به کفر و زلالت او نمودند و سلطان را امر به قتل و یا حبس او کردند و لحاظا او را گرفتند و به مصر فرستادند و علما با او مناظره کردند و حکم به حبس او نمودند و او را زندانی کردند و بالاخره پس از آن که توبه کرد و دوباره از توبه خود برگشت در زندان جان داد. و ما اینک آنچرا که از او حکایت کرده اند و آنچرا که درباره او گفته اند در اینجا می آوریم تا آنکه میزان ارزش ابن تیمیه در نزد علما معلوم شود. احمد ابن حجر هیتمی مکی شافعی صاحب کتاب از سوائق المحرقه در کتاب خود به نام جوهر المنظم فی زیارت القبر المکرم گوید ابن تیمیه به جناب مقدس حق تجاوز کرد و دیوار عظمت او را شکست، به آنچه برای عامه مردم بر روی منبرها از دعوای جهت داشتن و جسمیت داشتن حق بیان کرد. ابن حجر نیز در کتاب الدرر الکامنه بر حسب حکایتی که شده است گفته است مردم درباره ابن تیمیه به چند دسته تقسیم شده اند. بعضی او را نسبت به تجسم خدا می دهند چون عقیده خود را در کتاب همویه و واسطیه و غیرهما ابراز کرده است که خدا دست دارد و پا دارد و ساق دارد و چهره دارد و اینها همان معنای معمولی صفات خدا هستند. و این که خدا با ذات خود بر روی تخت قرار گرفته است و چون به او ایراد کردند که لازمه این قول تحیز و انقسام است، در جواب گفت ما قبول نداریم که تحیز و نیاز به مکان داشتن از خواص اجسام است و بنابراین ملزم شد که او درباره ذات خدا قائل به تحیز و مکان داشتن است و بعضی او را نسبت به زندقه داده اند چون گفته است ان النبی لا یستغاث به، مردم در شدائد نمی توانند از پیغمبر مدد جویند و او را ندا کنند و این موجب تنقیص و منع از تعظیم رسول الله است. و آن کسی که از همه مردم در این ایراد بر ابن تیمیه شدیدتر و سختتر بود نور بکری بود، چون مجلسی برای محاکمه این امور ترتیب دادند بعضی از حضار گفتند باید او را تعزیر کرد. نور بکری گفت این حرف معنی ندارد، زیرا اگر تنقیص باشد باید کشته شود و اگر نباشد تعزیر هم نباید بشود. و بعضی او را به نفاق نسبت دادند چون درباره علی گفته است او از هر جانب که حرکت کرد مخذول شد و کرارن به دنبال ریاست رفته و نائل نشد و جنگهایش برای ریاست بود نه برای دیانت و او ریاست را دوست می داشت و عثمان مال را دوست می داشت و می گفت ابوبکر وقتی اسلام آورد شیخ بود و می دانست چه می گوید و علی در حال سباوت ایمان آورد و اسلام صبی بنابر قولی صحیح نیست. و به جهت گفتاری که در داستان خطبه ابوجهل دارد و به جهت سنایی که در داستان ابوالعاص بن ربیع دارد که از مفهوم آن استفاده تشنیع و بغض به علی بن ابی طالب استفاده می شود و روی این اصل او را منافق دانستند، زیرا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید لا یبغضک الا منافق، ای علی کسی تو را دشمن ندارد مگر آنکه او منافق است. و بعضی از جماعات او را نسبت داده اند که در حیازت امامت کبرا کوشش داشت، چون در نام بردن از ابن تومرد مبالغه می کرد و بدان مفتون بود و او را تمجید و تحسین بسیار می گفت و همین امر سبب شد که مدت زندانی شدن او به طول انجامد. باری وقایع ابن تیمیه که در آنها مخالفتش ظاهر بود بسیار است و هر وقت که در هنگام بحث محکوم می شد و حق بر او ثابت می گشت می گفت من این جهت را اراده نکرده ام، مقصود من چیز دیگری بوده است، و یک احتمال بعیدی را ذکر می کرد. تمام شد گفتار ابن حجر در کتاب الدرر الکامنه. ابن تومرد از کسانی است که در مغرب زمین، یعنی در نواحی شمال آفریقا در اواخر قرن پنجم و اوائل قرن ششم هجری ادعای مهدویت کرد و کارش بالا گرفت و مریدان بسیاری به دور او گرد آمدند و به جنگ برخاست و سلسله موحدین را تشکیل داد و بعد از او به سلسله مؤمنیه کومیه معروف شدند. در لغتنامه ده خدا گوید ابن تومرد ابو عبدالله محمد ابن عبدالله ابن تومرد منعوت به مهدی حرقی. ابن خلدون او را امقار می نامد که در زبان بربری به معنای رئیس است. مولد او بین 470 و 480 هجری در قریه ای از کوه سوس الاقصا از بلاد مغرب است. در جوانی به مشرق مسافرت کرد و بدانجا علوم دینی را فرا گرفت و ابن خلکان گوید صحبت ابو حامد غزالی را نیز درک کرد و پس از آن به مغرب بازگشت و در آن وقت مذهب تجسم به مغرب رواج داشت و اهل آن مردمی خشک و متعصب بودند، چنانکه کتابهای غزالی را یک بار بسوختند. ابن تومرد در آنجا ادعای مهدویت کرد و به امر به معروف و نهی از منکر پرداخت و نسب خود به علی ابن ابی طالب پیوست، مردی موسوم به عبدالمؤمن ابن علی که پس از وی به نشر دعوت او پرداخت پیروی او گزید و دعوت آنان قوت گرفت. در سال 517 ابن تومرد عبدالمؤمن را به جنگ مرابطین فرستاد و سپاه او هزیمت یافت، لیکن به علت ضعف مرابطین دوباره قوت گرفتند تا در سال 522 یا 524 ابن تومرد وفات کرد. قبر او در شهر تینمل است و عبدالمؤمن به وصیت او جانشین ابن تومرد شده و سرسلسله موحدین او باشد. و زرکلی در اعلام مطالبی را آورده است که ما مختصری از آن را در اینجا می آوریم. محمد ابن عبدالله ابن تومرد مسمودی بربری، ابو عبدالله المتلقب بالمهدی و به او مهدی الموحدین گویند. او صاحب دعوت سلطان عبدالمؤمن ابن علی پادشاه مغرب است و وضع کننده و پدید آورنده اساس دولت مؤمنیه کومیه. او از قبیله حرقه از مسامده از قبائل کوه سوس در مغرب اقصا می باشد و حرقه خود را به حسن ابن علی نسبت می دهند، ولیکن در نسب ابن تومرد اقوالی است که در هامش همین ترجمه می آوریم. به مشرق آمد و به عراق رسید و حج به جا آورد و مدتی در مکه اقامت کرد و سپس به مصر آمد و حکومت آن او را بیرون کرد و او به مغرب بازگشت و انصاری را به دور خود جمع کرد و در حضور علی ابن یوسف ابن تاشفین که پادشاه بردبار و حلیمی بود گرد آمد و بر او خروج کرد و در جای استواری از کوههای تینملل فرود آمد و مردم را موعظه می کرد تا به دور او جمع شدند. او مردم را بر علیه تاشفین برانگیخت و بسیاری از لشکریان او را کشت و خودشان در کوه جا گرفتند و به واسطه این یاران کار ابن تومرد بالا گرفت و به المهدی القائم به امر الله لقب یافت، ولی قبل از آن که مراکش را فتح کند فوت کرد. او قواعد و دستوری معین کرده بود تا پس از او عبدالمؤمن فتوحات را انجام داد و سلطان مغرب شد. سلاوی گوید او در اذان صبح اسب هوالله الحمد را زیاد کرد. اعلام زرکلی جلد هفتم صفحه 104 و 105. و از منتهی المقال فی شرح حدیث لا تشد الرحال که مؤلف آن مفتی صدرالدین است چنین وارد است که او در آن کتاب گفته است شیخ امام و حبر همام سند محدثین شیخ محمد برلوسی در کتاب خود اتحاف و اهل العرفان به رؤیت الانبیاء و الملائکت و الجان چنین گفته است که ابن تیمیه حنبلی که خداوند با او با عدالتش رفتار کند قدم جسارت فرانهاده است و بیان حرمت سفر کردن برای زیارت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را کرده است تا آنکه گوید حتی از اینها هم قدم بالاتر گذارده و تجاوز به جناب حق اقدس که مستحق نفیسترین کمال است کرده است و دیوار کبریاییت و جلال خدا را شکافته است و با ادعای جهت داشتن و جز بودن خدا در مقام اثبات منافی عظمت و کمال خدا برآمده است و کسی را هم که اعتقاد به جهت و تجسم خدا ندارد او را نسبت به زلالت و گناه داده است و این مطلب را در روی منبرها اظهار کرده و بین اصاغر و اکابر شایع و زایع گردانیده است به طوری که همه از معتقدات او مطلع شده اند. و صاحب کتاب اشرف الوسائل الی فهم الشمائل نقل شده است که او در بیان آویزان کردن کنار عمامه را بین دو کتف گفته است ابن قیم جوزی از استادش ابن تیمیه مطلب بدیعی را ذکر کرده است و آن این است که چون رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دید که خداوند دست خود را در میان دو کتف او قرار داده است اینجا را محترم شمرد و آن را برای آویختن کنار عمامه معین کرد. عراقی گوید ما برای این کلام اصلی و روایتی نیافتیم. و سپس صاحب کتاب اشرف الوسائل گوید این گفتار هم از قبیل سایر آرا و افکار باطله این دو نفر است، یعنی استاد و شاگرد، زیرا که این دو نفر در استدلال بر مذهب خودشان که تجسم خدا باشد اطاله سخن داده اند و اهل سنت را که این معنی را نفی می کنند به حساب خودشان می خواهند محکوم کنند. تعالی الله اما یقول الظالمون والجاهدون علوا کبیرا. و از برای این استاد و شاگرد یعنی ابن تیمیه و ابن جوزی در این مقام از انواع قبائح و اعتقاد فاسد به اندازه است که گوشها از شنیدن آن کر می شوند و گفتارشان محکوم به دروغ و باطل و زلالت و بهتان و افترا است. خداوند آن دو را قبیح گرداند و قبیح گرداند هر که را به گفتار ایشان گویاست. و امام احمد ابن حنبل و بزرگان از مذهب ابن تیمیه از این لکه ننگ و قبیح بری هستند و از قول به جس بودن و جهت داشتن حق بیزارند. چگونه این طور نباشد در صورتی که این عقیده در نزد اکثر اهل سنت کفر است؟ تمام شد گفتار صاحب اشرف الوسائل. و از مولوی عبدالحلیم هندی در کتاب حل المعاقد در حاشیه شرح العقاید وارد است که ابن تیمیه حنبلی بوده است ولیکن از حد تجاوز کرد و در مقام اثبات منافیات عظمت حق برآمد و برای حق اثبات جسم و جهت کرد و لغزش‌ها و گفتارهای بیهوده بسیاری دیگر نیز دارد تا آنکه گوید در قلعه جبل مجلسی برای مناظره و محاضره با ابن تیمیه تشکیل دادند و علمای اعلام و فقهای عظام و رئیس ایشان قاضی القضات زین الدین مالکی حاضر شدند و ابن تیمیه نیز حضور یافت و بعد از گفتگوها و بحثها ابن تیمیه بهت زده و محکوم شد و قاضی القضات در سنه 705 او را محکوم به حبس کرد و پس از آن در دمشق ندا کردند که هر کس بر عقیده ابن تیمیه بوده باشد مال او و خون او حلال است. اینطور در مرآت الجنان امام ابو محمد عبدالله یافعی آمده است. و سپس ابن تیمیه توبه کرد و در سنه 707 از زندان خلاص شد و گفت من اشعری هستم و پس از آن عهد خود را شکست و سر خود را آشکار نمود و به حبس شدیدی محکوم شد و باز توبه کرد و از زندان رهایی یافت و در شام سکونت گزید و از او در شام وقایعی به ظهور رسیده است که در کتب تاریخ ثبت است. ابن حجر در جلد اول از درر الکامنه احوال او را بیان کرده و اقوال او را رد کرده است و ذهبی در تاریخ خود نیز چنین کرده است و غیر از ابن حجر و ذهبی نیز بسیاری از محققین او را رد کرده اند. و حاصل مرام این است که چون ابن تیمیه قائل است به این که خداوند جسم است، گفته است که او دارای مکان است، زیرا که ثابت شده است که هر جسمی باید دارای مکان باشد و به جهت آنکه در فرقان حمید آمده است الرحمن و علی العرش استوا، خداوند رحمان بر روی کرسی و تخت قرار گرفت و بر این اصل گفت عرش مکان خداست. و چون ابن تیمیه خودش خدا را ازلی می داند و اجزاء این عالم در نزد او حادث می باشند، لحاظا در اینجا ناچار شد که بگوید جنس عرش ازلی و قدیم است. ولیکن افراد و اشخاص غیر متناهیه عرش یکی پس از دیگری به دنبال هم می آیند و آن جنس ازلی و این اشخاص متعاقب حادث مکان خدا هستند. پس مطلق مکان داشتن خدا ازلی و قدیم است و مکان گرفتنهای به خصوص در نزد او حادثند، همچنان که متکلمین این طور در حدوث تعلقات معتقدند. تمام شد گفتار مولوی عبدالحلیم. و از یافعی در مرآت الجنان است که در ضمن بیان فتنه ابن تیمیه گفته است آنچه که ابن تیمیه در مصر ادعا کرد این است که می گفت خداوند حقیقتاً بر روی تخت نشسته است و گفتگویش با سخنی است که دارای صوت و حروف است و از این پس در دمشق ندا در دادند هر کس بر عقیده ابن تیمیه باشد مال او و خون او هدر است. تمام شد گفتار یافعی. پس تاریخ ابوالفدا در حوادث سنه 705 وارد است که و در این سال تقی الدین احمد ابن تیمیه از دمشق به مصر خوانده شد و برای او مجلسی ترتیب دادند و از اظهار عقیده خود امساک کرد و از بیان آن خودداری کرد، زیرا او قائل به جسمیت خداوند بود. و در منشوری که از ناحیه سلطان صادر شد این بود که مرد شقی ابن تیمیه در این مدت زبانه قلم خود را گشوده و عنان گفتار خود را گسترده است و در مسائل قرآن و صفات حق گفتار منکر و کلام زشتی را ابراز کرده است و مطالبی را اظهار کرده است که آن را علماء اسلام منکر شمردند و بر مخالفت او علماء اعلام اجماع کردند و جمیع علماء عصر او و فقهای شهر شام و مصر او را مخالف دانستند و ما دانستیم که او پیروان خود را سبک شمرده و آنان از او اطاعت کردند تا اینکه به ما چنین رسیده است که پیروان او در ذات حق تعالی تصریح به جسمیت و گفتار با حروف و صوت را دارند. تمام شد گفتار ابوالفدا. و از کشف الظنون از بعضی چنین نقل شده است که در رد بر ابن تیمیه مطلب را به اینجا رسانیده است که تصریح نموده است که هر کس به ابن تیمیه شیخ الاسلام بگوید کافر است. تمام شد گفتار کشف الظنون. تا اینجا مرحوم آیت الله جبل عاملی رضوان الله علیه درباره خود ابن تیمیه بحث کرده و از این به بعد درباره محمد ابن عبدالوهاب که به دنبال آثار ابن تیمیه رفته است در زیارت اهل قبور و تشفع و توسل و غیره ها بحث می کند و می گوید ابن عبدالوهاب برای خداوند جهت و استوا بر عرش که بالای آسمان ها و زمین است و جسمیت و رحمت و رضا و غضب و دو دست راست و چپ و کف و انگشتان به معنای معمولی و متعارف آن بدون تأویل قائل است. در خلاصة الکلام فی امراء البلد الحرام تألیف شیخ احمد ابن زینی دهلان وارد است که محمد ابن عبدالوهاب در سنه 1111 هجری متولد شده و در سنه 1207 وفات یافت و مدت عمرش 96 سال بود و اظهار عقیده و دعوت او در سال 1143 واقع شد ولیکن شهرتش بعد از سنه 1150 بود. کشف الارتیاب صفحه 3 صفحه 5 و در کتابی که جاسوس انگلیسی در بلاد اسلامی که به نام مذکرات مستر همفر نوشته و دکتر جیم خه به زبان عربی ترجمه کرده است و در آنجا به روشنی حرکت و قیام محمد ابن عبدالوهاب را بر علیه اسلام و بر علیه جمیع فرق مسلمین و تأسیس مذهب جدید به بریتانیای کبیر و عمال استعماری آن توسط وزارت مستعمرات انگلستان نسبت می دهد و در صفحه 83 از این کتاب آمده است که در سنه 1143 محمد ابن عبدالوهاب اراده اش برای دعوت قوی شد و انصار قابل توجهی به گرد خود جمع کرد و دعوت خود را با کلمات مبهم و الفاظ مجمل برای اخص خواص خود شروع کرد. او کتابی نوشته است به نام التوحید الذی هو حق علی العبید و در ضمن بحث از آیه حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربکم قال الحق و هو العلی الکبیر برای مردم روز بازپسین تا جایی که چون ترس و ناراحتی از ایشان برداشته شود به آنان میگویند پروردگار شما چه گفت؟ میگویند حق و اوست بلند پایه و بزرگ مرتبه. میگوید برای خداوند جهت علو و بالایی و غضب و رضا و استوا بر عرش و غیره ها میباشد و سپس استدلال میکند به آیه و ما قدر الله حق قدره و الارض جمیعا قبضته یوم القیامه و حق قدر و میزان خدا را نشناختند در حالی که تمامی زمین در روز قیامت در مشت و قبضه اوست و میگوید خداوند انگشتان دارد، بر روی یک انگشتش آسمان ها قرار دارد و بر روی انگشت دیگرش زمین ها و بر روی یک انگشت درخت ها و بر روی یک انگشت آب ها و بر روی یک انگشت خاک ها و بر روی یک انگشت سایر مخلوقات. و بعداً از روایتی که از ابن مسعود درباره یک نفر از احبار نقل می کند که به خدمت رسول الله آمد و از این مقولات سخنانی گفت و از خنده حضرت رسول که دلیل بر امضای کلام او گرفته است اثبات جسمیت و جهت و کیف برای خدا می کند. و پس از مردن محمد ابن عبدالوهاب پیروان او نیز اثبات جسمیت و جهت و وجه و دو دست و دو چشم و پایین آمدن به آسمان دنیا و راه رفتن و نزدیک شدن و غیر اینها را با همین معانی معمولی و متعارف برای خدا نمودند. در رساله چهارم از پنج رساله‌ای که مجموعه آنها به الهدیت و سنیه نامیده می شود و متعلق به عبداللطیف نواده پسری محمد ابن عبدالوهاب است، چون برخی از اعتقادات وهابی را می شمرد که آنها با عبارت ابوالحسن اشعری مطابقت دارد می گوید خداوند تعالی بر روی عرش خود است، همچنان که میگوید الرحمن علی العرش استوا، و او دو دست دارد بدون کیفیت، همچنان که میگوید لما خلقت بیدی بل یداه مبسوطتان، و او دو چشم دارد بدون کیفیت، و او چهره و صورت دارد، همچنان که میگوید و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام، و بر این مطالب گواهی میدهد روایاتی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده است که خداوند به سوی آسمان دنیا پایین می آید و می گوید آیا استغفار کننده ای هست؟ تا آن که می گوید و در قرآن می خوانند که خداوند در روز قیامت می آید، همچنان که می گوید و جاء ربک و الملک صفا صفا، و به آفریدگانش به هر گونه که بخواهد نزدیک می شود، همچنان که می گوید و نحنو اقرب و الیه من حبل الورید. و در رساله پنجم که متعلق به محمد ابن عبداللطیف است وارد است که و ما معتقدیم که خداوند تعالی بر روی عرش خودش قرار گرفته و تمکن یافته است و بر مخلوقاتش علو و بلندی دارد و عرش و تخت او بالای آسمان هاست، چون می گوید الرحمن علی العرش استوا، و بنابراین ما به ظاهر این لفظ ایمان داریم و حقیقت برقراری تمکن و بر روی عرش را اثبات می کنیم ولی کیفیت آن را مشخص نمی کنیم و برای آن مثالی هم نمی آوریم. امام دارالهجره مالک ابن انس می گوید و ما هم به قول او میگوییم در وقتی که مردی از استواء از او پرسید فقال الاستواء معلوم والکیف مجهول والایمان بهی واجب والسؤال عنه بدعه. او در جواب آن مرد گفت استواء معنایش معلوم است و کیفیت آن نامعلوم است و ایمان به آن واجب و پرسش از آن بدعت است. تا آن که می گوید پس بنابراین هر کس خدا را به مخلوقاتش شبیه بداند کافر است و کسی که انکار کند آنچه را که خداوند خودش را به آن صفت توصیف کرده است کافر است و ما ایمان داریم به آنچه وارد شده است که خداوند تعالی ینزل کل لیلت الى سماء الدنیا حین یبقى سلسل لیله فیقول، خداوند تعالی هر شب به سوی آسمان دنیا پایین می آید در هنگامی که سلس از شب مانده است و می گوید آیا توبه کننده ای هست؟ و در اینجا مرحوم امین فرموده است از این گفتار یکی از دو امر لازم می آید، یا قول به تجسم یا قول به محال، و هر دو محال است. زیرا حصول معنای استوا به معنای معروف و معمولی بدون کیفیت محال است به حکم عقل و با کیفیت هم تجسم است. و بنابراین حتما باید به قرینه عقلی مراد از استوا را به استیلای حقیقی و معنوی و تسلط تفسیر کنیم. و ده خدا گوید ابن تیمیه منصوب به تیما شهرکی است به شام. تقی الدین ابوالعباس احمد ابن عبدالحلیم ابن عبدالسلام ابن عبدالله ابن محمد ابن تیمیه حرانی، تولد 661، وفات 728 هجری قمری، تولد او در حران نزدیک دمشق است. تا آنکه گوید ابن تیمیه با اشاعره و حکما و صوفیه و کلیه فرق اسلام جز سلفین معارضه کرده و همه را باطل شمرده و به تجسم معتقد بوده و از ظاهر لفظ قرآن و حدیث تجاوز روا نمی داشته و زیارت قبور اولیا را بدعت می شمرده، چنان که در این امر او را پیشرو وهابیان می توان گفت. ابن بطوته در سفر خود به دمشق ابن تیمیه را ملاقات کرده است و در ضمن بیان قضات دمشق پس از آن گوید حکایت الفقیه ذی لوسه، حکایت فقیهی که دارای حماقت بود. آنگاه گوید در دمشق از بزرگان فقهای حنابله ابن تیمیه بزرگ شام بود و در همه فنون سخن می گفت. الا ان فی عقلهی شیعا، جز این که عقلش سبک بود و خللی داشت. اهل دمشق او را به نهایت تعظیم می کردند و او آنان را بر فراز منبر موعظه می نمود و یک بار در مطلبی سخن گفت که فقها انکارش نمودند و شکایت او را به سوی ملک ناصر که در مصر بود بردند. ملک ناصر امر کرد او را به مصر آوردند. همگی قضات و فقها در مجلس ناصر گرد آمدند و شرف الدین زواوی مالکی سخن می گفت و گفت این مرد چنین و چنان گفته است و آنچه را که بر ابن تیمیه منکر می دانست برشمرد و نامه های شهادت را حاضر کرده و همه را در برابر قاضی القضات قرار داد. قاضی القضات به ابن تیمیه گفت چه می گویی؟ گفت لا اله الا الله. دوباره قاضی القضات گفت چه می گویی؟ باز ابن تیمیه همان جمله را تکرار کرد. ملک ناصر امر کرد تا او را به زندان بردند و چندین سال در زندان بود و در زندان کتابی در تفسیر قرآن نوشت در 40 جلد و آن را بحر محیط نام نهاد. مادر ابن تیمیه به نزد ملک ناصر رفت و شکایت به سوی او برد و ملک ناصر امر کرد تا او را آزاد کردند تا دوباره آن اشتباهات از او سر زد. و من در آن وقت در دمشق بودم. روز جمعه‌ای در مسجد حاضر شدم، دیدم ابن تیمیه بر بالای منبر است و مردم را موعظه می کند و سخنانی می گوید و از جمله کلام او این بود که ان الله ينزل الى السماء الدنيا كنزولي هذا و نزل درجه من درج المنبر. خداوند به آسمان دنیا پایین می آید همانطور که من پایین می آیم و در این حال از یک پله از پله های منبر به زیر آمد. در این حال یک فقیه مالکی که به ابن الزهرا معروف بود بر علیه او سخن گفت و به معارضه برخاست و آنچه را که ابن تیمیه گفته بود به شدت رد کرد. همه مردم برخاستند و به سمت این فقیه آمدند و با دست ها و کفش های خود او را مفصلاً کتک زدند، به طوری که امامه او به زمین افتاد و کلاه زیر امامه‌اش معلوم شد که حریر است. این لباس را منکر شمردند و او را به خانه عزالدین ابن مسلم که قاضی حنابله بود بردند. قاضی حکم کرد که او را زندان بردند و تعزیر کردند، ولی فقهای مالکیه و شافعیه تعزیر او را نپسندیدند و منکر شمردند و بالاخره داستان به سوی ملک الامرا سیف الدین تنکیز ارجاع شد و او از بهترین امرا و صالحان ایشان بود و او داستان را برای ملک ناصر نوشت و نامه مفصلی مبنی بر شهادت شرعی بر علیه ابن تیمیه که در آن امور منکری را برشمرده بود نوشت و آن نامه را به سوی ملک ناصر فرستاد و او امر کرد ابن تیمیه را در قلعه حبس کنند و او را حبس کردند تا زمانی که وفات یافت. بنابر آنچه ذکر شد بسیار صریح و به طور روشن معلوم می شود که ابن تیمیه قائل به تجسم خدا بوده است و تمثیل او به پایین آمدن خودش از یک پله منبر خوب می رساند که مراد از نزول خدا نزول مکانی بوده است، تعالی الله عن ذلک، و بنابراین آنچه را که محمد بهجت عطار در کتاب حیات ابن تیمیه آورده است که در آن وقتی که ابن بطوطه در دمشق بوده است ابن تیمیه در قلعه دمشق محبوس بوده و بنابراین شخص دیگری بر منبر دمشق سخنان مزبور را اظهار داشته و ابن بطوطه او را با ابن تیمیه اشتباه کرده است، سخنی بی جا و توجیهی غیر قابل قبول است. زیرا ابن بطوطه با آن فراست و کیاست و و با آن سابقه چگونه ممکن است ابن تیمیه را نشناسد و شخص دیگری را به جای او اشتباه کند. آن هم با این خصوصیاتی که ابن بطوته از این داستان ذکر کرده است. از همه اینها گذشته ابن بطوته سیاح و جهانگرد بوده است و در این رحله سفرنامه خود را ذکر می کند و رحله به معنای سفر است و معلوم است که جهانگردان که سفرنامه و رحله می نویسند وقایع هر روز را در همان روز می نویسند نه بعد از مدتی که چیزی از یادشان نرود و همه خصوصیات را ثبت کنند و ابن بطوته هم مدتی در دمشق اقامت کرده است و اگر احیاناً این قضیه متعلق به ابن تیمیه نبود مخفی نمی ماند و در دمشق مشهور می شد و ابن بطوته می نوشت و این سفرنامه نیز نزد مورخین دارای اهمیت و اعتبار است و با وجود احوال اشتباه ابن بطوته آن هم در امری چنین واضح و هویدا غیر قابل توجیه است. علاوه از همه این گفتگوها ما چه داعی داریم او را تا به این حد تقدیس کنیم که برای توجیه اغلاط او به چنین راه‌های دور و غیر قابل عبوری برویم. مردی که همه علماء اسلام به انحراف فکری او شهادت دادند و خود ابن بطوته در عقل او خلل و نارسایی می‌بیند و به عنوان فقیه ذی‌اللوثه یعنی دانشمند احمق از او نام می‌برد. این اغلاط ابن تیمیه و ابن عبدالوهاب همه ناشی از جمود به ظاهر و عدم تعقل در آیات خداست. فقط یک جمله یاد گرفتند که از قرآن و سنت نبویه نمی‌توان تجاوز کرد. اما قرآن یعنی چه و چه قسم باید آن را بفهمیم؟ قرآن را که کتاب عمل و برنامه دانش عقلا و حکماء عالم تا انقراض و قیام قیامت است چگونه تفسیر کنیم؟ ابدا نمی فهمند. می گویند و جاء ربک یعنی خدا آمد و مجیء هم به معنای راه رفتن است. پس خدا راه می رود. اگر اینان یک قدم در ادبیات صحیح و یا در فلسفه اسلام بر می داشتند چنین مزخرفاتی را نمی گفتند. الفاظ برای معانی عامه وضع شده است. مجیء به معنای آمدن یعنی نزدیک شدن تدریجی است. این حقیقت در انسان دوپا با حرکت دوپاست و در حیوان چهار پا با چهار پا و در پرنده با حرکت بالها و در حوادث ارضی و سمایی به مناسبت خود. شما می گویید باران آمد، برف آمد، باد آمد، زلزله آمد. آیا اینها پا دارند؟ شما میگویید خورشید آمد، نور آمد. آیا اینها پا دارند؟ و در امور معنوی میگویید عقل زید به جای خود آمد. محبت او آمد، ادراکش آمد، سخاوتش آمد. جبرائیل آمد. و در امور مادی غیر معنوی همچون برق و آب و غیره ما میگویید برق آمد، آب آمد، تب زید آمد، بدنش گرم شد. آیا اینها پا دارند؟ پس آمدن هر چیز به تناسب خود اوست و در هیچ لغت آمدن را ملازم با حرکت پاها بیان نکرده اند. پس معنای این که رحمت خدا آمد یعنی نزدیک شد و حجاب صفتی برداشته شد و صفت رحمت برای مردم ظهور پیدا کرد و خدا آمد یعنی حجاب انیت مردم برداشته شد و ذات اقدس او را از نقطه نظر سیطره و احاطه و استیلا نزدیک مشاهده کردند و جمال و جلال او را بدون پرده و حجاب ادراک کردند. این است معنای حقیقی آمدن. پس الفاظ برای معانی عامه وضع شده اند و خصوصیات مورد استعمال دخلی در موضوع له عام آنها ندارد و علاهازا می گوییم لفظ مجی در معنای حقیقی خود استعمال شده است. غایت الامر معنای حقیقی آن عام است و در آن خصوصیات مورد استعمال در نظر گرفته نشده است. نه آن که بگوییم لفظ مجیء را در این موارد نمی توان در معنای حقیقی خود که رفتن با پاست استعمال کرد و باید آن را تأویل کرد و به معنای مجازی حمل کرد. این جواب درست نیست. لفظ عرش در معنای واقعی و حقیقی خود استعمال شده است و آن عام است و لازمه اش عرش مادی نیست. عرش هر چیز متناسب با خود اوست. عرش خدا مجرد است و مانند خود خدا مادی و صوری نیست. عرش خدا عالم مشیت و اراده و اختیار خداست که با آن بر عوالم حکم فرماست. خداوند سمیع است و می شنود، یعنی با علم احاطی خود مسموعات را ادراک می کند. بصیر است و چشم دارد، یعنی با علم احاطی خود مبصرات را ادراک می کند. خداوند دست دارد، یعنی قدرت و وسیله اعمال قدرت دارد. دو دست خدا دو صفت جمال و جلال خداست و دو اسم جمیل و جلیل اوست. اینها معانی معوله و مجازیه نیستند تا کسی بگوید قرینه بر مجاز نداریم و در صورت عدم قرینه باید لفظ را بر معانی حقیقی حمل کنیم و قرینه عقلیه نیز کافی نیست زیرا عقول در اینجا تفاوت دارند. این گونه بحث‌های سطحی بالاخره ما را به همان خوشگرایی و تجسم سوق می‌دهد، ولی وضع الفاظ برای معانی عامه همه مشکلات را حل می‌کند، زیرا که واقعیت مطلب هم نیز از این قرار است. تعبد بر معانی متعارفه و مستعمله آیات قرآن که در محاورات روزمره مردم مورد نظر و استعمال قرار می‌گیرند، کتاب الهی را به کلی از درجه اعتبار ساقط می کند و این آیات عالی و رفیع را به محمولات دانیه و خصیصه و پست و معانی مبتذل تبدیل می کند و این تعبد خلاف دستور خود قرآن است که ما را به کوشش و کاوش و تعقل و تفکر دعوت می کند. دور بودن از عرفان الهی و مقام ولایت و سیر عملی در عوالم محبت و اتصال به باطن و احتراز از علوم عقلیه و برهان فلسفیه و قواعد حکمیه این نکبت‌ها را به بار می آورد. ابن تیمیه می خواهد از قرآن و سنت استفاده کند، لیکن راهش را گم کرده است و لذا در بیابان خشک با جگر تفته و دل گداخته حسرت زده جان می دهد. فتوا می دهد که اگر کسی برای زیارت قبر حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه منوره سفر کند، نمازش را باید تمام بخواند، چون این سفر سفر معصیت است و زیارت رسول الله بدعت است. آیا این تفتیدگی جگر و مسکنت روحی نیست که کسی بگوید انسان برای تفریح و تفرج و هر گونه کامیابی و یا برای تجارت به هر نقطه از نقاط دنیا سفر کند، سفرش حلال و نمازش شکسته است، اما سفر به مدینه برای زیارت قبر رسول الله حرام و در سفر حرام باید نماز را تمام بخواند؟ می‌خواهند به قرآن دست یابند و از قرآن تجاوز نکنند، آنگاه به عنوان شرک شمشیر آخته بر مسلمانان می‌کشند و به بهانه اینکه شما مشرک هستید، حجاز و نجد و مکه و جده و عراق و سوریه و غیره ها را چنان با خون حمام می‌سازند و جان اطفال شیرخوار خود را از دم تیغ می‌گذرانند که روی مغول را حقاً سپید می‌کنند. آنگاه می‌گویند این دعوت به توحید است، همه مسلمین جهان را کافر دانستن توحید است، خون مسلمین را مباح دانستن توحید است. این است طریقه وهابیت که از محمد ابن عبدالوهاب بنیانگذار این مرام پدید آمده است و از ابن تیمیه رئیس و قائد فکری اول این طریقه مأثور است. هر کس می خواهد اطلاع کافی بیابد، کتبی را که درباره وهابیه و تاریخ آنان نگاشته شده است مطالعه کند تا بداند که دور بودن از ولایت حضرت صادق و مذهب جعفری چنین مسکنت به بار می آورد. شما کتاب کشف الارتیاب فی اتباع محمد ابن عبدالوهاب، تعریف مرحوم امین و کتاب هیه هازه الوهابیه، تعریف شیخ محمد جواد مغنیه را مطالعه کنید تا از سخافت این قوم اطلاع یابید. آری، کسی که می‌خواهد از قرآن کریم بدون مدد اهل بیت استفاده کند، عاقبت از این گونه آراء و افکار سردر می آورد. دانه فیروزه و گوهر یک دانه بریلیان را باید از گوهر فروش خرید، نه از چغندر فروش. مطالبی را که درباره توحید ذات و توحید صفات و توحید افعال ما چه در این کتاب و چه در غیر آن و یا در خصوص همین درس آوردیم و از لواداران مکتب تشیع و به اهتزاز درآورندگان لوای حمد و مقام شفاعت علی ابن ابی طالب و اولاد امجاد او نقل کردیم و از توحید صدوق و عیون الاخبار و نهج البلاغه و غیره ها ذکر کردیم و آراء عرفای عالی قدر و حکمای رفیع المنزله را که در پیروی از این مکتب به چنان نکات دقیق و عمیق راه یافته اند با عین عبارات آنها تقدیم نمودیم، شما مقایسه کنید با این گونه آراء و افکار طائفه وهابیه چه در اصول عقاید از تجسم خدا و چه در فروع از حکم به حرمت زیارت رسول الله و چه در عمل از قدار کشی و آدم کشی به بیرحمان ترین وجه متصور به نام خدا و به نام رسول خدا، تا ببینید تفاوت از کجاست تا به کجا. آری، و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. خداوند برای هر کس نوری قرار ندهد، آن کس نور ندارد. وهابیه می گویند مراد از نور در قرآن همین نور ظاهری است و مراد از ظلمت همین است. معانی باطنیه و تأویل و تفسیر هیچ معنایی ندارد. باید ظاهر قرآن را گرفت و بس. این است طریق و بس. و شما ببینید این گونه فکر چه مفاسد عظیمی چه در ناحیه عقیده و چه در ناحیه احکام عملیه و مسائل فقهیه به بار می آورد. در اینجا مناسب است داستانی را که از حضرت استادمان آیت الله فقید، فقید العلم والعرفان، علامه طباطبایی رضوان الله علیه ذکر شده است نقل کنیم و با بیان آن داستان مطلب را خاتمه دهیم. شاید قریب به 15 سال قبل ایشان نقل کردند که چندی پیش روزی سرتیب قریب که به نزد ما آمده بود بالمناسبه قضیه ای را ذکر کرد که بسیار معجب و سرورآور است. او گفت در سالی که من به حج بیت الله الحرام مشرف شدم، از طریق شام، آن هم با کشتی بود تا به جده رسیدیم. کشتی بیش از 1 هفته بر روی آب بود و در آنجا رفقا و دوستان من که غالبا همتراز و رفیق من بودند، برای یاد گرفتن اعمال و مناسک حج وقت فارغ و مکان آرامی را داشتند. شیخی در کشتی بود که او هم عازم حج بود، تنها بود و پیوسته مراقب و ساکت و به حال خود مشغول. ما روزهای اول ساعتی نزد او می رفتیم و از مسائل مورد نیاز می پرسیدیم و در روزهای بعد بیشتر، تا جایی که از او تقاضا کردیم که در نزد ما بیاید و با ما هم قضا شود، تا ما از وجود او بیشتر بهره مند گردیم. او هم قبول نمود و نزد ما آمد و در حقیقت بر رفقای همسفری ما 1 نفر اضافه شد. به مدینه منوره رسیدیم و دیگر هر جا می رفتیم همه با هم بودیم و شیخ هم با ما بود و از وجود او بسیار بهره مند و خوشحال بودیم. مردی خلیق و آرام و متفکر و صبور و دانشمند بود. 1 روز در معیت شیخ همه با هم برای دیدار کتابخانه معروف مدینه رفتیم. رئیس و عالم کتابخانه پیر مردی نابینا بود که شیخ و عالم و وهابی مذهب بود. ما همگی نشستیم و آن عالم سنی با ما از هر جا سخن می گفت و چون فهمیده بود که ما ایرانی و جعفری مذهب هستیم، از هر طرف در رد شیعه و توبیخ و توهین و اهانت و نسبت شرک و یهودیت و مجوسیت خودداری نمی کرد. از اصول گرفته تا فروع همه را به باد انتقاد گرفته و با عصبانیت روایت می خواند و توجیه می کرد و آیات قرآن می خواند و معنی می نمود و همه ما را با آنها محکوم نموده و نتیجه می گرفت که ما اصولاً مسلمان نیستیم و نماز نمی خوانیم و روزه نمی گیریم و حج ما برای تماشا و جهانگردی است نه برای عبادت و ما که در نماز سر بر تربت امام حسین می گذاریم این یک نحو بت پرستی است. زیارت اهل قبور و طواف در دور مشاهد مشرفه و بوسیدن ذریح و درها همه و همه مرده پرستی است و شرک است. می گفت شیعه قرآن را نمی داند و نمی خواند و معانی را تأویل می کند. این خراب کردن قرآن است. قرآن را باید روی معنای ظاهر معنی کرد و اصولاً نباید معنی کرد و فقط به ظاهر باید اکتفا نمود. معنای الله و نور و سماوات و الارض، خداوند نور آسمان ها و زمین است، مراد همین نور ظاهری است. شیعه می گوید و در تفسیر خود می نویسد مراد از نور حقیقت است. این تفسیر به رأی و حرام است. شیعه می گوید مقصود این است که خدا نور دهنده آسمان ها و زمین است. این خلاف ظاهر است. قرآن صریحاً می گوید و جاء ربک، خدا می آید. شیعه می گوید منظور این است که و جاء امر ربک، امر خدا می آید. این معنی غلط است. بالاخره مدتی مفصل در این باره بحث کرد و این شیخ همراه ما هم ساکت بود و چیزی نمی گفت. ما هم همه کسل شدیم و ناراحت که چرا شیخ ما جواب نمی دهد. این شیخ ما که تا به حال اینطور نبود. به نظر ما مرد دانشمندی بود. چرا اینجا محکوم شد؟ و حتی بعضی از ما می خواستیم بر آن شیخ وهابی پرخاش کنیم و بگوییم این گفتار شما تهمت است و غلط است. و آیه نور و جا عرب بکرا این طور معنی کردن معنایش جسمیت خداست و غلط است. قرآن را باید از اهلش آموخت نه از اجنبی. اهل قرآن رسول الله و اهل بیت اوست، نه افرادی مانند شما که این طور تفسیر می کنند و این گونه می فهمند. ولی اولا درست به زبان عرب وارد نبودیم و ثانیاً از شیخ خودمان که عالمی جدید و بزرگوار بود ملاحظه می کردیم که با وجود او سخن گفتن ما غلط هست و تصمیم گرفتیم که چون بیرون آییم دیگر با شیخ خودمان رفاقت نکنیم. خلاصه آن شیخ وهابی آنقدر اطاله سخن داد تا خسته شد و دهانش کف کرده بود و شیخ ما هم آرام گوش می داد و حتی یک جمله هم چیزی نگفت. در این حال که او سخنانش را به پایان رسانید، شیخ ما رو به او کرد و گفت لابد این همه شما خود را عصبانی می کنید و زحمت می کشید و از ساحت قرآن و پیغمبر اسلام دفاع می کنید، برای این جهت است که در روز قیامت به خدمت پیغمبر مشرف گردید و او را زیارت کنید و اعمال شما مقبول و مشکور واقع شود؟ شیخ وهابی گفت آری آری. شیخ ما گفت ولی من متاسفم که شما روز قیامت رسول الله را ابدا نخواهید دید. شیخ وهابی با حال عصبانیت گفت به چه جهت؟ به چه علت؟ شیخ ما گفت برای اینکه شما کور هستید و طبق گفتار قرآنی که خودتان از آن دفاع می کنید، بنابر تفسیر و معنایی که خودتان می فرمایید، کسی که در این جهان کور باشد در آن جهان هم کور است و گمراه. و من کان فی هذه اعمی فهو فی الاخره اعمی و اضل سبیلا. و خودتان می‌فرمایید که و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. و کسی که خداوند برای او این نور ظاهری را قرار نداده باشد، او هیچ وقت نور ندارد. و بنابراین شما که کورید در آخرت هم کورید و گمراه و نور ندارید، فلهازا پیغمبر خدا را ابداً نخواهید دید. این جمله را شیخ ما گفت و دیگر چیزی نگفت. شیخ وهابی چنان مضطرب و مشوش شد و چنان ناراحت و بیتاب شد که گویی مانند مرغ سربریده‌ای بر خود میپیچید و دیگر چیزی نگفت و سکوت محض اختیار کرد و هی با خود قرش میکرد و بدنش را تکان میداد. از این جمله شیخ خودمان ما آنقدر مسرور و مبتهج شدیم که در پوست نمی گنجیدیم، برخاستیم و برگشتیم و در راه دائما شیخ را می بوسیدیم و بعضی از دوستان ما بی اختیار می خواست شیخ را در حین عبور از خیابان و کوچه در آغوش بگیرد و بغل کند و به او گفتیم تو از شدت سکوت خود ما را خسته کردی و گفتیم مفهم و محکوم شده ای، ولی تنها و تنها فقط با این یک جمله ات تمام سخنان طویل و عریض او را باطل کردی. جزاک الله عن الاسلام و القرآن خیرا. این بود مختصری راجع به مذهب وهابیه.